این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. سایت کلمه میگوید سیاست راهبردی تلویزیون تحقیر اقوام گوناگون ایرانی است. به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا، سیاست‌های دولت احمدی نژاد باعث کاهش شکاف طبقاتی شده است. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، چند ثانی است که وارد روز پنجشنبه شدیم، نهمین صبح از اردیبهشت ماه 89. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا. اگه بیدار هستید و میتونید بیدار بمونین، با ما همراه باشید که با تعدادی مصاحبه، گزارش و خبرهای تازه اینجا خواهیم بود در طول یک ساعت. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار درباره نوع برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا بیشتر میشنوید. بهروز کارونی.
بامدادتان خوش شنوندگان گرامی. گزارش از ایران حاکی از احضار و بازداشت علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی، دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات است. این دو فعال حقوق معلمان صبح روز چهارشنبه در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات مراجعه کردند، اما تا ساعت 9:30 شب به وقت تهران خانواده های آنان از وضعیتشان بی اطلاع بودند. بر اساس این گزارش ها، احضار این دو فعال حقوق معلمان در پی بیانیه شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان ایران به مناسبت روز معلم صورت گرفته است. در این بیانیه از جمله از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان انتقاد شده بود. آقایان باقانی و بهشتی لنگرودی برای روز شنبه احضار شده بودند که دوباره با آنان تماس گرفته و از آنان خواسته شد که روز صبح روز چهارشنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه از آنچه تداوم سیاست‌های ضد اقلیت و ضد قومی در ایران نامید انتقاد کرد و آن را موجب بروز گریز از هویت خود و نفرت از فارس‌ها در میان اقلیت‌های دینی و نیز قومیت‌های ایرانی دانست. این سایت با اشاره به اینکه راهبردی برنامه‌ریزی شده درباره اقلیت‌های دینی و نیز قومیت‌های ایرانی دنبال می‌شود، در این ارتباط به برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران اشاره کرد. کلمه در این مورد از نحوه به تصویر کشیده شدن مردمانی از اقوام ایرانی انتقاد کرد و نوشت اقوام غیر فارس ایرانی همیشه از نظر جسمانی معیوب و زشت روی، از نظر اجتماعی حاشیه‌ای و صاحب مشاغل پست، از نظر روانی قابل ترحم، از نظر اقتصادی فقیر نشان داده می‌شوند. سایت کلمه نوشت تکرار مداوم این پدیده در برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران شکی باقی نمی‌گذارد که سیاست راهبردی تلویزیون تحقیر اقوام گوناگون ایرانی و تضعیف هویت قومی آنان است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه با استناد به آمار بانک مرکزی عنوان کرد که شکاف طبقاتی و نابرابری توزیع درآمد به کمترین میزان پس از انقلاب بهمن 57 رسیده است. انتشار این آمارها و گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت در شرایطی صورت گرفته است که سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در سالیان گذشته به شدت مورد انتقاد نه تنها اصلاح طلبان و منتقدین، بلکه بخش‌هایی از حامیان سابق دولت قرار داشته است. در این انتقاد تا گفته شده است که سیاست‌های دولت موجب افزایش واردات، ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها، رشد نرخ بیکاری و تورم و افزایش فاصله طبقاتی شده است. و حزب اسلامی کار از احزاب اصلاح طلب در ایران با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام کرد که سیاست‌های دولت کارگران را از فرصت‌های اجتماعی محروم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حزب اسلامی کار با گرامیداشت روز جهانی کارگر و روز معلم نوشته است این دو قشر تاثیرگذار جامعه همراه سایر حقوق بگیران دچار پسرفت اجتماعی شدند و دستیابی به فرصت برابر جهت استفاده از امکانات اجتماعی، آموزشی و درمانی محروم می‌شوند.
بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله نیمه شبمون در بامداد پنج شنبه نهم اردیبهشت ماه. باز هم گرم شدن هوا و پررنگ‌تر شدن تهدیدات مقام‌های انتظامی برای کنترل حجاب اسلامی. برخی معتقدند کنترل حجاب در سال جاری رنگ و بوی دیگری دارد.
موضوع این اعتراض ها رو بتونن منقلب بکنن و بتونن تغییر بدن به طرف خاص هایی در مورد آزادی پوشش.
زنان کارمند باید با لباس‌های یک دست در موزه‌ها، هتل‌ها و آموزش و پرورش حاضر شوند. طرح یکسان‌سازی لباس زنان در جامعه به چه معناست؟
نماد واحد در نوع پوشش لباس بخشی از همون تلاش توتالیتاریسم اسلامی برای احیای قدرت خودش هست.
کارگران در آستانه روز جهانی کارگر همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
از عطل پروازی بیکاری کارگران 70% افزایش یافت.
دزدان مجسمه‌های تهران، 7 مجسمه از سراسر شهر تهران گم شدند. و در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا باز هم در مورد بحران‌های اقتصادی به خصوص در یونان و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران می‌شنویم. بیشتر از اینها خواهید شنید اگر تا 55 دقیقه آینده همراه ما بمونید. ایران اخیراً پیشنهاد جدیدی رو برای تبادل اورانیوم غنی شده خودش با سوخت هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده. نادر وکیلی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است هدف تهران از چنین پیشنهادی کاهش تنش‌های هسته‌ای است، اما شرایطی که ایران در این پیشنهاد قید کرده برای کشورهای بزرگ قابل قبول نیست. گزارش رویترز می‌افزاید منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گذشته در وین پیشنهاد کرده است تا میزان کمتری از اورانیوم غنی شده‌ای که پیش از این قرار بود به خارج ارسال شود در برابر فقط نیمی از سوخت هسته‌ای به طور همزمان در خاک ایران تبادل شود. در این پیشنهاد همچنین ایران اظهار کرده است بقیه سوخت هسته‌ای میتواند در آینده به ایران تحویل داده شود. منابع آگاه میگویند هنوز مشخص نیست که بر اساس پیشنهاد جدید اورانیوم غنی شده ایران با درجه پایین خاک ایران را ترک خواهد کرد یا نه. یک مقام آگاه از جزئیات این پیشنهاد به رویترز گفته است ایرانی‌ها بار دیگر با این هدف که در برنامه تبادل تغییرات ایجاد کنند پیش آمدند. همین مقام که مایل نبود نام خود را فاش کند گفته است به نظر وی ایران می‌خواهد اتلاف وقت کند. کشورهای بزرگ جهان با پافشاری از ایران خواستند تا پیشنهاد 7 ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دایر بر ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را به خارج از ایران بپذیرد. چنین پیشنهادی که از سوی ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه پشتیبانی شده است، با این هدف همراه بوده تا فرصت مناسبی را در اختیار ایران به منظور گفتگوهای دیپلماتیک قرار دهد. تهران در اکتبر سال گذشته با این پیشنهاد توافقی اصولی کرد به شرطی که اولا مبادله همزمان باشد و دوم اینکه چنین اقدامی در خاک ایران صورت گیرد، شرایطی که از دیدگاه غرب غیر قابل قبول بوده و هست. منوچهر متکی که هفته گذشته برای دیدار و مذاکره با یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین شده بود با مقام‌های رسمی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد و از آنها خواست تا به تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد علیه ایران رأی ندهند. رویترز نوشته است اما وزیر امور خارجه اتریش به همتای ایرانی خود گفته است اطلاعات و پیشنهاد جدیدی را که آقای متکی به وی تحویل داده برای متوقف ساختن تحریم ها کافی نیست.
نادر وکیلی گزارش میداد. اما در تهران باز هم گرم شدن هوا و نزدیک شدن تابستون و اوج گرفتن تهدیدات مقام های دولتی و انتظامی برای کنترل حجاب اسلامی. گزارش رویا کریمی مجد رو بشنویم.
بیشتر اردیبهشت های پیش از این اردیبهشت خبرنگاران حوزه های اجتماعی رسانه ها می دانستند که طرح عفاف و مبارزه با بدحجابی چند روزی سرتیتر خبرهای آن ماه را تصاحب خواهد کرد. اما امسال حکایت اردیبهشت و گرمای هوای تهران حکایت دیگری است. فرمانده نیروی انتظامی نه در جمع خبرنگاران که در جمع مجلسیان اعلام کرد ما مأمور نیستیم که در خیابان ها برخوردی با افراد بدحجاب داشته باشیم. احمدی مقدم وعده داد که با بدحجابی به وسیله استفاده از نیروهای آموزش دیده برخوردی فرهنگی و مقرراتی خواهد شد. این نرمش نیروی انتظامی اما آیت الله خامنه ای را واداشت تا صراحتاً اعلام نظر کند که در برخورد با برخی افراد که تعمدن یا از روی بی‌توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می‌کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود. مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد اما پیش دستی کرده بود و ساعتی پیش از این سخنان از آمادگی همه جانبه این نظام برای اجرای طرح عفاف خبر داده بود و دامنه آن را از خانواده تا مهد کودک اعلام کرده بود. این اما باز هم همه ماجرا نبود. پس از این همه رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به میدان آمد و به جای فرمانده پلیس اعلام کرد که در اجرای طرح حجاب و عفاف ممکن است از زور و گشت ارشاد استفاده شود. و البته نمایندگان مجلس و امامان جماعت نیز به میدان آمدند تا نه از زور بازو و چماق سخن بگویند که پای قهر الهی را به میدان بکشند تا این حجاب 30 ساله را بر سر زنان ایرانی نگه دارند. اما همه این تهدیدها روز چهارشنبه به راهپیمایی 1500 نفری در شمال شهر تهران ختم شد که دانش آموزان دبستان و دبیرستان و راهنمایی جمع شدند و شعار دادند که آیا این همانی است که در سالهای قبل شاهد آن بودیم؟ محبوبه عباس‌قلی‌زاده فعال مدنی پاسخ می‌دهد.
قطعاً تفاوت داره، به دلیل اینکه ما تقریباً تا چند هفته به سالگرد آغاز جنبش سبز، در واقع کودتای انتخاباتی بیشتر نمونده و توی این مدت همونطور که جامعه مدنی و مردم در حال این هستن که به یک نحوی اعتراض خودشون رو دوباره توی سال روز کودتای انتخاباتی نشون بدن، از اون طرف به نظر من خود دستگاه های سرکوبگر هم مشغول انجام تمهیداتی هستن و یکی از این پروژه هایی که دارن این هستش که بتونن افکار عمومی و مردمی رو که اطلاعات کمی دارن و دسترسی کافی به اینترنت یا سایت ها ندارن، اینها رو از طریق موضوعاتی مثل جاب سرگرم بکنن و از این طریق اینها رو بتونن فضایی درست بکنن که حتی اگر مردم توی خیابون میان برای اعتراض هایی که به دولت کودتایی دارن، موضوع این اعتراض ها رو بتونن منقلب بکنن و بتونن تغییر بدن به طرف خواستهایی در مورد آزادی پوشش و از این قبیل.
آنچنان که از قرائن برمی آید تابستان سال 89 نیز تابستانی پر از بازداشت و اداره اماکن برای زنان و دختران ایرانی خواهد بود. محبوبه عباس‌قلی زاده:
ببینید این اولین بار نیست، برها سابقه طولانی داره. اگر دهه 60 رو هم بهش نگاه بکنیم ما میبینیم که یکی از روش های سرکوب در جامعه و هست و به حاشیه کشوندن شهروندان این بوده که از زور و ارعاب از طریق موضوع پوشش استفاده بکنن. اما موضوع اصلی الان این هستش که از چند هفته به این طرف پروژه‌ای که آغاز شده برای کنترل پوشش زنان، این پروژه چیزی وسیع‌تر از صرفاً کنترل پوشش زنان هست. پروژه‌ای هست برای به خشونت کشوندن فضاهای خیابانی، برای ترسوندن شهروندان که نتونن وارد خیابون‌ها بشن، برای ترسوندن همون زنان و دخترانی که پیش از این در سال گذشته با شرکت میلونیشون و شرکت‌های گسترده‌شون در همه اعتراضات خیابونی مشارکت خودشون رو نشون دادن. این الان مسئله پوشش یا مسئله در واقع برانگیختن غیرت عمومی یا در واقع ورود از در واقع مجرای ناموس پرستی و ناموس محوری، اینها همه ابزاری برای کنترل سیاسی و کنترل تظاهراتی که در آینده و در چند روز اخیر میخواد در خیابون‌ها اتفاق بیفته.
بر اساس اخبار منتشر شده در سایت‌های خبری ایران، روزهای پیش رو در اردیبهشت و خرداد ماه روزهای پرخبری خواهد بود. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، کارگران را به راهپیمایی در مقابل وزارت کار در روز 11 اردیبهشت دعوت کرده است. اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی در روزهای 12 تا 18 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا خواهند کرد و هنوز هیچ خبری در مورد درخواست مجوز مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد منتشر نشده است. اما شاهدان عینی از تهران خبر می‌دهند که ونهای خالی نیروی انتظامی همچنان در خیابان‌ها و میادین شهرها گشت می‌زنند و نیروهای بسیجی در مورد پوشش مو و ظاهر افراد به آنها تذکر می‌دهند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد در مورد افزایش سختگیری‌ها برای حجاب بانوان. اما باز هم در همین زمینه، سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده که طرح یکسان‌سازی لباس کارمندان زن در اداره‌ها، موزه‌ها و هتل‌ها انجام میشه. بر اساس این طرح، خانم‌های کارمند در راستای طرح عفاف و حجاب به زودی لباس‌های یک دست و یکسان خواهند پوشید. در گفتگویی با مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس، از اون درباره دلیل ارائه چنین طرحی برای بانوان کارمند پرسیدم.
این طرح بعد از شکستی که دولت ایدئولوژیک اسلامگرای سیاسی در جامعه ما در برابر جامعه مدنی خورد، پویش سکولاریسم در جامعه، ارزش‌های اسلامی و سنتی رو به عقب راند، بدون اینکه حجاب دیگر از اون هیچ چیزی باقی نماند، خانم ها شیک ترین نوع پوشش ها رو داشتن در حالی که ظاهرا اسمش حجاب اسلامی بود، نوعی تلاش برای احیای بنیادگرای اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی جریان داره. ما شاهد این هستیم که امروز در تلاش برای یک عروج مجدد بنیادگرایی اسلامی، نوعی تحمیل مجدد خواستهای سنتگرایانه ضد تجدد.
آقای دانشپور، در سالهای بعد از انقلاب یه سری طرحهای مشخص و چند رنگ محدود و تیره برای پوشش خانم ها انتخاب شده بود که در اداره ها و مدارس نصب شده بود و خارج از اون قواعد اگر کسی چیزی می پوشید حتما باش برخورد می شد. آیا این طرح شبیه همون دوران هست؟
بله، تکیه بر رنگ هایی که کمتر شاد هست، کمتر برانگیزاننده هست، کمتر وجد و به بار میاره، بخشی از این پروژه ایست که از اون نام بردم. و علاوه بر اون یک جنبه دیگری هم هست. مثلا اصولا این رنگ ها و نوعی یک دست بودن نوع لباس و رنگ، تبدیل لباس به یونیفرمه. اصولا بخشی از پروژه های تمامی حکومت های توتالیتر در تاریخ بشری بوده، مثل پیراهن سیاه ها، پیراهن قهوه ای ها در حکومت های فاشیستی، یا حتی پیراهن خاکستری در مثلا چین دوران ماو شاهدش بودیم. نماد واحد در نوع پوشش لباس جنبه کلیدی داره. به گمان من بخشی از همون تلاش توتالیتاریسم اسلامی برای احیای قدرت خودش هست و برای اینکه بتونن زنان رو از شهروندان رنگارنگ تبدیل بکنن به یک توده بیشکل که نمادی باشن از اقتدار حاکمیت اسلامی در جامعه که از طریق کنترل لباس و پوشش و سکسوالیته زن به نمایش گذاشته بشه.
اشاره کردید که با همه این محدودیت‌هایی که زن‌ها داشتن، حتی شیک‌تر و زیباتر هم موفق شدن در جامعه حضور پیدا کنن. با هر نوع محدودیتی به هر حال شکل و تنوع مورد نظر خودشون رو پیاده می‌کنن. حالا با توجه به اشاره شما به طرح یکسان بودن لباس خانم‌ها، فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افته؟
من فکر میکنم که بسیار ساده انگارانه خواهد بود که فکر کنیم بنیادگرایان قادر به تحمیل خودشون به جامعه زنان خواهد بود. من ارزیابیم اینه که جامعه زنان به طرق گوناگون از تن دادن به این پروژه سرباز خواهند زد، طریق خودداری کردن از استفاده از اون رنگ ها، یا حتی استفاده از رنگ های روشنتر از اون نوع رنگی که گفته میشه، و یا همچنان با نوعی از به اصطلاح بدحجابی در واقع به مبارزه خودشون علیه این تلاش جدید دولت نوبنیادگرای اسلامی ادامه خواهند داد.
شما در واقع به این نتیجه میرسید که این طرح موفق نخواهد بود، در حالی که وزیر کشور قبلا گفته طرح عفاف و حجاب برای ترویج فرهنگ حجاب به صورت فراگیر در جامعه هستش. به هر حال این نوع طرح‌ها موافقان و طرفدارانی هم در جامعه خواهد داشت.
100%. ولی ایران افغانستان نیست. تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای طالبانیزه کردن ایران به گمان من ناکام مانده و این ارزشی رو ندارم. این جامعه پرقدرت و پرتحرک مدنی ایران به سادگی تن بده به این بازگشت به ارزش های اسلامی تشدید فشار علیه زنان.
و یک گفتگوی دیگه در آستانه روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، صحبت‌ها و دیدگاه‌های بسیاری در مورد 7.5 میلیون کارگر ایرانی و مشکلات اونها عنوان و مطرح شده. این کارگران همچنین میگویند که میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های خودشون به خاطر سیاست‌های دولت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، درباره مشکلات کارگران به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید:
مشکلات کارگری در ایران در درجه اول و بیش از همه مسئله بیکاری. به طوری از اول فروردین بیکاری کارگران 70% افزایش یافته. این رشد حیرت انگیزیه. بعد مسئله بعدی گرانی و تورم، دستمزدهای پایین، عدم امنیت شغلی. اینها به طور خلاصه مجموعه مشکلاتی که کارگران ما دارن.
در میون این اولویت‌هایی که به نظر شما مهمتر بودن، فکر میکنید که نتایج یا پیامدهای همین مشکلات چیه برای 7.5 میلیون کارگری که در ایران زندگی میکنند همراه با خانواده های خودشون؟
وقتی که کارگری بیکار میشه و در نتیجه تبدیل میشه به یک مسافرکش یا کسی که گوشه خیابان شروع میکنه به فروش دست فروشی، چون این دیگه از حالت کارگر بودن خارج میشه در شکل گسترده ای که اکنون جریان داره. اگر این سیاست ها ادامه پیدا کنه، ما با مرگ یک طبقه مواجهیم، یعنی مرگ کارگران به عنوان یک طبقه، هرچند که ممکنه به عنوان فردی و به عنوان اجتماعی به عنوان یک انسان به زندگی ادامه بده. مرگ طبقه کارگر یعنی مرگ تولید در این کشور. مرگ تولید در کشور یعنی نابودی استقلال این کشور. بنابراین میبینید که ابعاد وسیع بسیار گسترده است. از طرف دیگه چنین وضعیتی امنیت کل جامعه رو در خطر قرار میده. گسترش فقر، گسترش بیکاری حاصل اون چیزی نیست جز گسترش دزدی، گسترش فحشا و گسترش مواد مخدر، گسترش قتل و جنایت و به همین ترتیب یک جور مرگ اجتماعی، یک جور نابود شدن تمام روابط اجتماعی و به هم ریختن همه اونها شکل میگیره.
یکی از مشکلاتی که مورد اشاره قرار گرفته در سالیان اخیر، به خصوص بعد از تغییراتی که داده شد، تبدیل بخش بزرگی از قراردادهای کارگران به قراردادهای موقت بود یا سفید امضا. فکر میکنید این موضوع، یعنی این قراردادهای موقت و سفید امضا، چه تأثیر رو گذاشته روی رابطه کارگر و کارفرما و اصولا پیامدهای اون در سطح جامعه چیه؟
در مورد قراردادهای سفید امضا، امروز با توجه به خیلی عظیم کارگران بیکار، شما هر قراردادی رو که کارگری که میخواد استخدام بشه جلو روش بذارید ناچار امضا کنه بدون توجه به محتوای اون و با کمترین مبلغ ممکن. اما ما این رو نمیتونیم مسئله رو و تمام ظلم حاصل از این کار رو بر گردن کارگران تولیدی ما بندازیم. واقعیت اینه که تولید در این کشور ورشکسته است. سیاست‌های ویرانگر اقتصادی امروز حتی کارفرماها و پیمانکاران ما رو زیر فشار شدید قرار داده. سیاستایی که آقای توکلی دربارش میگه که روش‌های پرداخت‌های غیر پولی. می‌دونید این روش‌های پرداخت‌های غیر پولی یعنی چی؟ یعنی این که خودروسازان ما به قطع سازانمون اتومبیل میدن به جای اینکه پول کارشون رو بدن. شهرداری ما وقتی ملکی رو برای ساختن یک راهی یا برای یک بنایی از مالکش میگیره یا به پیمانکارانی که براش کار کردن، مدرسه ساختن، خونه ساختن، نمیدونم پل ساختن، جاده ساختن، تراکم میده و این تراکم باید او بره، یعنی یک پیمانکار باید بره پشت در شهرداری مثل یک دلال عمل کنه و تیکه تیکه تراکم رو کش دادن و دیگران بفروشه زیر قیمت. در این فضا کارفرمای ورشکسته ناچار تنها جایی که زورش میرسه کارگری که گردنش از همه باریکتره و دیوارش از همه کوتاه‌تر. این چنین وضعیت اسفناکی که بر اقتصاد ما حاکمه یک آینده بسیار ناخوشاینده. نمیشه کشور رو به این گونه اداره کرد. آینده کشور چیزی نیست جز هرج و مرج. همه ما در حال غرق شدنیم.
سیامک طاهری بود، روزنامه‌نگار در تهران، که درباره مشکلات کارگران به بهانه روز جهانی کارگر به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. در ساعت 23 دقیقه بامداد صدای شما رو بشنویم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
روی سخنم با آقایون مجلسی هاست که به فرمانده رهبر طرح تصویب کردن برای اقتصادی مملکت. میتونید غیر از اینکه ارزاق عمومی رو به شدیدن دارید بالا میبرید و تورم رو بالا بردید، از همین حالا اجاره خونه هم حدود 20% داره بالا میره. هیچی نمیدونید شما که غمتون نیست تو خونه های شخصی و آنچنانی نشستید.
زمانی که آیت الله منتظری را مضروب کردند و 5 سال در حبس خانگی قرار دادند، آقایان هاشمی رفسنجانی، ثانی، کروبی با سکوتشان تایید کردند. حال خود این آقایان گرفتار همان است که به سر آیت الله منتظری آمد. چه بسا که بعد از عزل هاشمی از خبرگان او را اجبار به انزوا و سکوت کنند.
می‌خواستم به این آقایانی که نماینده های مردمان در مجلس بگن شما به این مردم که خیانت کردیم، یکی به خون شهدام خیانت کردیم، دریای خزر که دادیم به شوروی، خلیج فارس هم که یواش یواش داره میشه خلیج عرب، پس شما نماینده کیایین توی این مجلس؟
من از بوشهر تماس میگیرم. بابا این احمدی نژاد ملت رو زده نابود کرده به قرآن. این چه دولتیه این درست کرده؟ ما تو خفگانیم، نابود شدیم. کی باید بیاد به داده ما برسه؟ چرا این حضرت مهدی ظهور نمیکنه؟ والا دیگه نارو نداریم. تو رو خدا یه کاری کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
دو گزارش دیگه داریم. یکی در مورد دزدان مجسمه در تهران هست که تا به حال از گوشه و کنار شهر 7 یادگاری برداشتن، از خیابان ستارخان گرفته تا شهرآرا و میدان صنعت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
دیگر کار از ستارخان و باقرخان گذشته. علی شریعتی و مادر و فرزند را هم در تاریکی شب پشت تریلی گذاشتند و بردند. خونی ریخته نشده اما بوی مرگ می آید. مرگ آثار هنری برنزی هنرمندان ایرانی که از پارک های تهران دزدیده شدند و شاید همین حالا در یکی از کوره های حاشیه تهران در حال ذوب شدن باشند. میگویند دزدانی که سال پیش از پلاستیک های سطل زباله های شهری نگذشتند حالا جسارت پیدا کرده و شترمرغ را دزدیدند، غافل از اینکه پرهای این شترمرغ را نمیتوان چون تخم مرغ ها پنهان نگه داشت. مسئولان شهرداری تهران اعلام کردند که از این سرقت ها شکایت به دادگستری بردند و دیر یا زود کاراگاهان اداره آگاهی در جستجوی استاد شهریار رستنی خاتم برخواهند آمد و قطعا دزد را خواهند یافت. اگر حکایت این سرقت ها حکایت مجسمه های سالهای قبل در اصفهان نباشد. سایت فرارو در گزارش از سرقت مجسمه های برنزی هنری در تهران پرونده ای را از لابلای صدها هزار پرونده بیرون کشیده و منتشر کرده که سوژه مشابه دارد. پرونده شکسته شدن و آتش گرفتن مجسمه ها در سالهای پایانی دهه 70 و آغاز دهه 80 در شهر اصفهان که آنگونه که سایت آفتاب نوشته انتهای سرنخ در دست روحانی جوانی قرار داشت. سایت فرارو از یک سایت پاسخگویی به مسائل شرعی نقل کرده است که آنچه از نظر بسیاری فقها حرام است، ساختن مجسمه‌های انسان و جانداران به طور کامل است، اما به صورت نیمتنه و یا برخی اجزای بدن حرام نیست. این سایت خبری حتی به اظهار نظر فقیه آیت الله خمینی استناد کرده که این همه وعید و سختگیری با صرف ساختن مجسمه یا کشیدن صورت مناسبت ندارد، زیرا این از کشتن انسان بیگناه و زنا و لواط و میخواری و کبائر دیگر که بدتر نیست. قصه مجسمه‌های تهران اما هنوز اول راه است. گم شدن 7 مجسمه در مدت 1 ماه در اقصانقاط تهران از خیابان ستارخان و شهرآرا گرفته تا خانه هنرمندان و پارک دانشجو و این آخری‌ها در شهرک غرب و پارک شریعتی هنوز با آنجا نرسیده که پای فتوا و حکم شرعی به میان آید. مجتبی موسوی رئیس اداره حجم شهرداری تهران گفته است پیش از این بیشتر شناسنامه‌ها سرقت می‌شد که از جنس برنج بود، اما مدتی است که شناسنامه‌ها را از استیل می‌سازند که کم ارزش‌تر باشند و سارقان به سراغشان نیایند. اما این مسئول شهرداری تهران خود هم از به سرقت رفتن مجسمه‌هایی در این ابعاد و با این شکل تعجب کرده و گفته است ما خودمان هم متعجبیم که چگونه مجسمه‌ای با این همه استحکام سرقت شده است. حمید شانس مجسمه سازی که صنیع خاتمش را از پارک ملت رو بودند پرسیده است که دزدان چگونه توانستند مجسمه ای بیش از 100 کیلوگرم را بدون جر ثقیل و با کمک دست بدزدند و هیچ اثری از خود به جا نگذارند. اما آنطور که مجتبی موسوی میگوید دزدان نشانه هم به جا گذاشتند و کسانی دیدند که مجسمه مادر و فرزند از میدان صنعت تهران سوار بر تریلی روبوده شده است. جعفر نجیبی دیگر مجسمه ساز ایرانی به باشگاه خبرنگاران جوان از وجود حامیانی در سرقت مجسمه های مشاهیر و مفاخیر کشور خبر داده و پرسیده است چرا در کمتر از 1 ماه چندین مجسمه رو بوده شده است؟ آنگونه که تهران نشینان میگویند تنها شاهدان سرقت نیمتنه شهریار در پارک دانشجو، نیمتنه کمال‌الملک اثر فریدون صدیقی و نیمتنه امیرکبیر اثری از علی لوایی بودند که انگار آنها هم سرنوشت خود را به انتظار نشستند. به هیچ نگهبانی، تنها در شهر.
رویا کریمی مجد گزارش می داد در مورد ناپدید شدن 7 مجسمه از 7 گوشه شهر تهران. اما آخرین گزارش این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا، مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینی ها با میانجیگری آمریکا در چند هفته آینده شروع میشه. جزئیات بیشتر رو از نادر وکیلی بشنویم.
رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها خود را برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات با پشتیبانی آمریکا آماده می‌سازند. گفتگوهای نیابتی در صورت تحقق نخستین گفتگوها پس از حمله اسرائیل به نوار غزه در سال 2008 خواهد بود. نکته مهم این است که پس از 2 دهه گفتگوهای میان دو طرف، اگر این بار مذاکراتی صورت گیرد، این مذاکرات غیر مستقیم خواهند بود که با کمک جورج میچل فرستاده ویژه کاخ سفید و با رفت و آمدهای پی در پیش میان بیت المقدس و رام الله انجام خواهد شد. دنی آیلون، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل، روز چهارشنبه گفت گفتگوها میتوانند ظرف 2 هفته آینده آغاز شوند. وی گفت گرچه تاریخ دقیقی برای شروع گفتگوها در دست نیست، اما وی تخمین می‌زند که گفتگوها به زودی آغاز شوند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به قاهره سفر کند. آقای نتانیاهو در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در حزب لیکود نیز از شروع مذاکرات با فلسطینی‌ها خبر داد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت وی از آمادگی محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها برای شرکت در این مذاکرات اطلاع دارد. از سوی دیگر مقام‌های فلسطینی می‌گویند برای اخذ تایید مذاکرات غیرمستقیم خود با اسرائیل آنها در انتظار پاسخ اتحادیه عرب خواهند بود. در حال حاضر هیچ نشانی از اینکه این گفتگوها به نتیجه مهمی برسد در دست نیست. گفتگوهایی که ابتدا برای 4 ماه پیش‌بینی و طراحی شده بود، اما از تفسیر و تعبیر دو طرف چنین برمی‌آید که هر دو بر سر شهرک‌سازی و خانه‌سازی‌های یهودی‌نشین در بیت المقدس به توافق یا دستکم به تفاهم رسیدند، مسئله‌ای که عمده‌ترین مشکل بر سر راه آغاز این مذاکرات بوده است. سال گذشته واشنگتن به منظور مقدمه‌ای در جهت آغاز مذاکرات با تحت فشار گذاشتن اسرائیل از این کشور خواست تا تمام پروژه‌های خانه‌سازی خود را در مناطق اشغالی متوقف کند، اما آقای نتانیاهو در عوض فقط موافقت کرد چنین اقدامی برای مدت 10 ماه آن هم در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن به تعویق بیفتد. فلسطینی‌ها از سوی دیگر اعلام کردند بدون توقف فعالیت‌های خانه‌سازی مذاکراتی آغاز نخواهد شد. اسرائیل بیت المقدس را در سال 1967 و در جنگ 7 روزه با اعراب تسخیر و ضمیمه خاک خود کرد، اما جامعه بین‌المللی هرگز حاکمیت اسرائیل را بر بیت المقدس شرقی به رسمیت نشناخته و بیشتر دولت‌ها و از جمله بریتانیا این منطقه را سرزمین‌های اشغالی اسرائیل قلمداد می‌کنند.
نادر وکیلی بود و وارد نیمه دوم میشیم. با خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها مجله اقتصادی رو خواهید شنید. فعلا با بهروز کارونی هستیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با اعلام اینکه مذاکره با ایران بر سر برنامه اتمیش سازنده نبوده است گفت زمان اعمال تحریم‌ها علیه تهران نزدیک است. آقای سرکوزی با اعلام این موضوع در کنفرانس خبری مشترک با هوجین تائو همتای چینی خود در پکن گفت چین امیدوار است که برای مذاکره فرصت داده شود و فرانسه این موضوع را درک می‌کند. گزارش از ایران حاکی از احضار و بازداشت علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات است. این دو فعال حقوق معلمان صبح روز چهارشنبه در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات مراجعه کردند، اما تا ساعت 9:30 شب وقت تهران خانواده‌های آنان از وضعیتشان بیخبر بودند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه از آنچه تداوم سیاست‌های ضد اقلیت و ضد قومی در ایران نامید انتقاد کرد و آن را موجب بروز گریز از هویت خود و نفرت از فارس‌ها در میان اقلیت‌های دینی و نیز قومیت‌های ایرانی دانست. این سایت با اشاره به اینکه راهبردی برنامه‌ریزی شده درباره اقلیت‌های دینی و نیز قومیت‌های ایرانی دنبال می‌شود، در این ارتباط به برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران اشاره کرد. سایت کلمه نوشت تکرار مداوم این پدیده در برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران شکی باقی نمی‌گذارد که سیاست‌های راهبردی تلویزیون تحقیر اقوام گوناگون ایرانی و تضعیف هویت قومی آنان است. و خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش داد که ناظر اردنی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل وجود پارچه نوشته‌ای با عنوان خلیج فارس در ورزشگاه فولادشهر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و الاتحاد را برای دقایقی متوقف کرد.
بهروز کارونی بود و با هم گوش کنیم به مجله اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و خرم باشید. و اما مطالبی که این هفته برای مجله اقتصادی در نظر گرفته ایم: ادامه ابهام درباره سرنوشت قانون هدفمند سازی یارانه ها، سنای آمریکا آغاز اصلاح مقررات مالی در این کشور را متوقف کرد، اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، یونان در آستانه ورشکستگی، بحث بر سر قانون هدفمند سازی یارانه ها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی زیر فشار رهبر جمهوری اسلامی خواستهای دولت را پذیرفت و با دور زدن قانون به دولت اجازه داد اجرای قانون را 3 ماه به عقب بیندازد و همچنین چگونگی تقسیم یارانه ها بین خانوارها را در اختیار دولت بگذارد. در این میان متن کامل نامه علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد که بر پایه آن چالش مجلس و دولت بر سر یارانه ها به پایان رسید منتشر شد. در این نامه آمده است که تصمیم کمیسیون ویژه مجلس مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان قرار گرفته است. در متن مصوبه کمیسیون ویژه مجلس که با رأی به اصطلاح استمزاجی نمایندگان در جلسه غیرعلنی به تأیید مجلس رسید، آمده است که تصمیم کمیسیون با عنایت به رهنمودهای آقای خامنه ای یا به زبان دیگر به دستور آقای خامنه ای گرفته شده است. به رغم امتیازاتی که مجلس به دولت داده است، به نظر می‌رسد که هنوز زمان اجرای قانون مورد اختلاف باشد. دولت از تفسیر جدید مجلس از قانون یارانه‌ها استقبال و تشکر کرد، اما هنوز رسماً اعلام نکرده است که قانون را از کی اجرا می‌کند. از سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوستای آمریکا، پرسیدم تا چه اندازه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران قابل اجرا خواهد بود.
در زمان اتفاق میفته این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که یک بحران سیاسی عظیمی رو این رژیم احاطه کرده اون رو بعد از جریانات انتخابات و غیره، و این مسائل و این در حقیقت پولاریزه کردن مجموعه مردم به اضافه مسائل دیگری که از نظر اقتصادی در رابطه با کارگران دستمزد کارگران مثلا پرداخت نشده و غیره، ما میبینیم در این زمان هست که به اصطلاح عنوان میشه. این نیست که هر یارانه خوبه، نه، باید در حقیقت نگاه به مسئله کرد که این در چه جهتی به کار میره. مخصوصا اگر ما نگاه بکنیم به بخش انرژی، میبینیم که این یارانه ها بسیار زیاد هستن و بیرویه هستن، ولی در یک زمانی که به اصطلاح دولت میخواد این یارانه ها را تغییر بده، باید ببینیم که چه شرایطی رو در بعض اقتصادی وجود داره. تحریم های اقتصادی رو ما در نظر بگیریم، میبینیم واردات بنزین و غیره رو که دولت داره میکنه اساسا مشکلات پیدا میکنه، و خب وقتی این بنزین رو با اون یارانه های خاص میخواد به صورت تخصیص بده در میان مردم، در اقتصاد در حقیقت تصفیه بکنه، میبینیم که مسئله پیدا میکنه. البته بحث هایی که در خود دولت وجود داره اساسا بستگی نیست که چه چیز درسته، مثلا اینکه چه چیز از نظر لحظه‌ای به نظر سیاسی میتونه کاربرد داشته باشه. بنابراین یارانه ها رو در حقیقت به صورت هدفمند کردن در آوردن من اعتقادی بهش دارم، چون اون هم اساس نداشته. همین که اونهایی که مخالفت میکنن و میخوان یک گوشه ای از این روبیه فرم خاصی به سا عمل بکنن هست. به این رد من از هر دو طرف رو در حقیقت در اینجا قانونی یا منطقی نمیبینم.
شما اشاره کردین به مسئله یارانه های انرژی، بخش انرژی. بررسی هایی هست که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا تهیه شده که نشون میده که در صورت آزادسازی قیمت ها این خطر وجود داره که افزایش قیمت ها سرسام‌آور باشه و تورم بالایی رو ایجاد بکنه. با توجه به این که از اون طرف دادن یارانه های نقدی به خانوارها به عنوان جبران اون افزایش قیمت ها مقداری مورد تردید هست، آیا بحثایی که میشه در مورد تورم سرسام‌آور این قابل قبوله؟
ببینید، مسئله تورم مسئله بسیار اهمیت داری است در ایران که در دوران رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر و بیشتر هم شده. مسئله این است که اگر که احتمالاً یارانه ها را بخوان هدفمند کنه در مورد انرژی، مشخصا بخش انرژی بخش بسیار تعیین کننده و مهمی است، مصرف داخلی در مورد نفت و در مسائل بسیار مشتقات نفتی بسیار بسیار زیاد بوده است. حالا از هر طرف که بسیار حرکت بکنند، همین گونه که مجلس هم فرموله کرده، میگه اگر یارانه ها رو به این فرم خاص عمل بکنه، خب در حقیقت تورم بالا میگیره، درستم هست، ولی اگر افرادی که یا گروه هایی که در حقیقت نیاز دارن به این کار پول نقد بخواد بده و این همین پول نقد دادنه به اصطلاح تخصیص پول نقد به این مسئله باعث می شود که تورم، در حقیقت تورم رانوی اینفلیشن چیش گفته میشه، به اصطلاح تورمی که لجام گسیخته هست رو دامن میزنن. این در حقیقت تکستبوک کیس است، یعنی ما در کتاب های درسی حتی نمونه های این رو میتونیم نگاه بکنیم. تورم است که دامنه بالا رفتن قیمت ها بیشتر و بیشتر میکند.
به هر حال این بحث هست که قیمت مواد سوختی به ویژه در ایران خیلی پایینه و با خودش یه سلسله ناهنجاری ها هم همراه میاره از یه طرف، از یه طرف دیگه که خب دولت برای پاسخ گفتن به این چالش تصمیم گرفته که قیمت ها رو آزاد کنه، یعنی قیمت های مواد سوختی رو آزاد کنه. خب با توجه به ساختار دولت و با توجه به عملکرد دولت در این چند سال گذشته، به خصوص دولت آقای احمدی نژاد، آیا این توانایی رو میشه اصولا دید که تا حدودی بتونه این قانون رو اونطوری که مطرح میکنه در حرف پیاده کنه؟
ببینید، مسئله این که این یارانه ها وجود داره و مخصوصا در بخش انرژی، این حرف توش نیست که اساسا در حقیقت باعث شده که وضعیت خاص اقتصادی رو به هم بزنه و حقیقت از نظر گروت گفته میشه، یعنی رشد اقتصادی رو در حقیقت کند بکنه و غیره. این که حرف توش نیست که یارانه ها بی رویه بودن. به نظر من دولت احمدی نژاد دولتی است که اگر نگاه بکنیم به افرادی که در خود کابینه هستن و این مملکت رو از نظر اقتصادی و سیاسی جلو میبرن، اینها نه دانش این مسائل دارن که بفهمن که نتیجه چه خواهد شد، و این که نمونه های این حرکات رو که در کشورهای دیگر هم اغلب وجود داشته کم و بیش نگاه بکنیم، اینا هم اطلاعی ازش ندارن. در حقیقت میخوان مسئله است که بگذرند از این مسائل، چون بحران اقتصادی است در حقیقت، جوابگویی به مسائل هست که باید داده بشه، یک، دوم اینکه مسئله تحریم هست که باید جوابگویی سیاسی بکنن، به اینکه جوابگویی سیاسی کلی بکنن در داخل، به اینکه این مردمی که در حقیقت بیکارن، بیکاری رو در نظر بگیرید، ما تورم صحبت کردیم، بیکاری بیداد میکنه در حقیقت اینجا، و اساسا به این دوتا مرضی که مرض تورم هست و مرض بیکاری هست جوابگویی کنند. یعنی اگر مجموعه این هدفهایی رو که جلوشون هست، یک هدف رو میخوان انجام بدن ولی هزار تا هدف دیگر خراب میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما توجه شما را به خبری با همکارم مینا بهارمست جلب می کنم.
در آستانه اول ماه مه 11 اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر، مسئولان جمهوری اسلامی از پیوند خود با کارگران گفتند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با شماری از کارگران، اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 را در شکل‌گیری تولید دانش بنیان مهم خواند و هشدار داد که اجرای سیاست‌های این اصل زمینه‌ساز نفوذ قانوندان‌های قانون شکن نشود. آقای خامنه ای در حالی از اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد می‌کند که این اصل پایه و مجوز قانونی دولتی کردن مهمترین واحدهای تولیدی بوده است و همچنان به قوت خود باقی است. به گفته آقای خامنه ای، افراد با دور زدن قانون برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه را بیکار می کنند. آقای خامنه ای که خود مسئول نظارت بر اجرای سیاست های کلان کشور است، نگفت که چه چیزی مانع از استفاده از اختیاراتش در جلوگیری از سوء استفاده از اجرای این اصل می شود. آقای خامنه‌ای درباره رابطه کار و کارفرما نیز گفت میان کارگر و نظام اسلامی ارتباطی صمیمی برقرار است و تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگری به عنوان اهرم فشار سیاسی بر ضد نظام اسلامی بی نتیجه مانده است. همزمان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار دبیرکل خانه کارگر و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور گفت کارگران قشری از جامعه هستند که حقوق حقشان در اغلب مواقع جبران نشده است. آقای هاشمی رفسنجانی خانه کارگر را تشکلی خدمتگزار خواند و گفت فعالیت‌های مفید و ثمربخش تشکل‌های کارگری روزنه‌های امید برای بهبود وضع کارگران را هر روز بیشتر می‌کند. روز سه‌شنبه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته بود که تشکل‌های کارگری دولتی هنوز هیچ مجوزی برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر دریافت نکردند. آقای محجوب به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت هنوز تصمیم مشخصی درباره راهپیمایی روز کارگر اتخاذ نشده است، اما با نهادهای انتظامی مشغول مذاکره هستند. او افزود نهادهای انتظامی نسبت به این موضوع حساسیت‌هایی دارند و ما امیدواریم بتوانیم این حساسیت‌ها را کم کنیم. در این میان تشکلی به نام شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اولین بیانیه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم روز جهانی کارگر در تهران از ساعت 5 بعد از ظهر شنبه آینده در خیابان آزادی روبروی وزارت کار برگزار می شود. در این بیانیه آمده است که مطالبات و خواسته های کارگران تلفیقی خواهد بود از خواسته ها و مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی همه مردم ایران. این شورا در اولین بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط زندانیان سیاسی و همچنین لغو احکام قضایی صادره برای فعالان سیاسی اجتماعی و کارگری شده است. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر همچنین خواستار لغو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شده و حمایت از کارگران مهاجر افغانی در ایران نیز از جمله خواست‌های این شورا اعلام شده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از ایران خارج می شویم، به یونان می رویم. اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، چون یونان در حال ورشکستگی است. در این هفته بحران مالی یونان به اوج خود رسید و قرار است امروز چهارشنبه در برلین در نشستی با شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رئیس صندوق بین المللی پول و مدیر کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم نهایی درباره سرنوشت وام به یونان تعیین شود. یونان در آستانه ورشکستگی است و کشورهای اروپایی برای کمک دادن به یونان دچار تردید و دودلی هستند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که سرانجام چه چشم‌اندازی برای یونان قابل پیش بینی است.
خیلی خیلی وضع پیچیده‌ای است. برای اولین بار هست که منطقه یورو در تاریخ 10-11 سالش با یک بحران جدی روبرو میشه و به نظر میرسه که اروپایی‌ها و به خصوص کسانی که منطقه پولی اروپا رو مدیریت میکنند در حل این بحران واقعا از خودشون ضعف زیادی نشون میدن. ببینین یونان حدود 300 میلیارد دلار بدهکاره و وضعیت اقتصادیش هم طوری است که در حال حاضر حدود 14% کسری بودجه داره و برای اینکه بتواند سر و سامانی به وضعیت خودش بده مجبوره که دست بزنه به یک سلسله اقدامات در راستای ریاضت کشی اقتصادی که مردم یونان به هیچ وجه برای اون آمادگی ندارن و میریزن به خیابان تظاهرات میکنن و از امتیازهایی که ده ها سال به دست آوردند با چنگ و دندان دفاع میکنن.
و قراره که پنجم ماه می هم یک اعتصاب عمومی در یونان برگزار بشه
و این تظاهرات و اعتصاب ها همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص اون که در شرایط فعلی یونان دارای یک شخصیت سیاسی استثنایی نیست که بتواند مردم رو واقعا راضی بکنه که جز این راهی نیست و اگر یونان بخواد از این مشکل بزرگ، از این باطلاق بیرون بیاد باید دست به یک اصلاحات خیلی خیلی ریشه دار بزنه. ولی حالا اون اصلاحات دراز مدته، فکری باید برای امروز کرد. همونطور که عرض کردم یونان 300 میلیون میلیارد وام داره، ولی برای امسال برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هاش بین 45 تا 54 میلیارد دلار پول احتیاج داره. ولی اتحادیه اروپا به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه و نکته خیلی خیلی مهم اینه که پای صندوق بین‌المللی پول رو به میان کشیدن، یعنی در واقع پای ایالات متحده آمریکا رو که سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پوله و در واقع برای اولین بار است و به رغم یأس و نومیدی اروپایی‌ها برای حل مسئله یورو آمریکا باید مداخله بکنه.
اصولاً چه راه حل‌هایی برای برون رفت از این بحران قابل تصور هست؟
یکی از راه حل‌ها این هست که خب این پولا رو تامین بکنن، ولی تا چه اندازه امکان پذیر باشه کسی نمیدونه. در حال حاضر دو راه پیشنهاد میشه، یکی مسئله زمانبندی مجدد قروض یونان هست و حتی بعضیا مطرح میکنن که باید 30% دست کم 30% بدهی‌های یونان بخشیده بشه تا این کشور بتونه تا اندازه خودش رو از این بنبست بیرون بیاره. منتها مسئله بسیار اینه که اگر قرار باشه این بخشودگی به وجود بیاد، تعداد زیادی از معظم‌ترین بانک‌ها از جمله در فرانسه و یا در آلمان این تعهدات رو دارن و اون وقت یه راه حل دیگه‌ای که پیش بینی میشه و پیش بینیش هم خیلی سخته در حال حاضر، هیچ کس اون رو به اصطلاح جدی تلقی نمی‌کنه، ولی بسیاری از کارشناسای اقتصادی به خصوص اقتصاددانان آنگلوساکسون این مسئله رو مطرح می‌کنن، خروج یونان از یورو هست. چون که یونان برای اینکه بتونه به اقتصادش سر و سامان بده باید بتونه، اگر مثلا پول قبلیش رو داشت که اسمش بود دراکم، اگر دراکم رو داشت میتونست دراکم رو به اصطلاح ارزشش رو پایین بیاره، مثلا بکنه نصف، و در اون صورت خب توریسمش گسترش پیدا میکرد و صادراتش هم میتونست پیشرفت بکنه، راه نجاتی بود. ولی کاهش ارزش یورو امکان پذیر نیست برای یونان.
آقای خاوند، الان خود اعضای مهم اتحادیه اروپا مثل فرانسه، آلمان که توان مالی دارن مرتب در حال چانه زدن هستن که کی چقدر بده، یعنی به نظر میرسه که اهمیت و خطر بحران رو درک نمیکنن با توجه به اینکه هر روز مینویسن که به زودی پرتغال هم به همین سرنوشت دچار میشه.
ببینید، بر اساس پیمان ماستریشت که پایه و اساس اتحادیه اروپا است، این تعهد وجود داره برای تمام کشورهای عضو که اگر کشوری دچار قرض بشه، بدهی به بار بیاره، کشورهای دیگه حق ندارن این بدهیش رو جبران بکنن. این یک شرطی بود که آلمان گذاشت، شاید با پیشبینی چنین وضعیتی. و همونطور که خودتون گفتین، مسئله فقط و فقط یونان نیست، مسئله بسیار اینه که پرتغال در شرایط فعلی با وضعیت دشواری روبرو هست و آژانس‌هایی که در عرصه خطرپذیری تخصص دارند و نمره میدن به کشورها، نمره پرتغال رو هم پایین آوردن. بعد از پرتغال یک مسئله مهمی که ممکنه اتفاق بیفته و در اون صورت یک زمین لرزه بزرگی در منطقه یورو به وجود میاد، وضعیت اسپانیاست. چون که یونان فقط 3% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو داره، اسپانیا یک اقتصاد خیلی خیلی عظیمی هست و بعد از اسپانیا حتی انسان جرأت نمیکنه این سناریو رو پیش بینی کنه. کسانی هستن، بدبین هایی هستن که میگویند ایتالیا در وضعیت چندان درخشانی نیست. خب در یک همچین وضعیتی طبعا آلمانی ها به خصوص که موتور محرکه لوکوموتیو منطقه یورو هستند، با خودشون مسئله رو مطرح میکنند و میگویند اگر قرار باشه الان ما بیایم یونان رو نجات بدیم از وضعیت فعلی، اون وقت باید چقدر بدیم به پرتغال، اسپانیا و ایتالیا.
در هر حال آلمان اگه کمک نکنه، در واقع این بانک های آلمانی هستن که دوباره ضرر میبینن، یعنی چیزی نیست که در واقع فقط مربوط به یونانی ها باشه.
نه فقط بانک های آلمانی، بانک های فرانسوی هم درگیرن و دوباره روز از نو روزی از نو، یعنی همون مسئله ای که قبلا پیش اومد در مورد زمین لرزه مالی، این بار بر سر قروض یونان پیش میاد و این بانک ها متزلزل میشن و دولت ها از نو باید به این بانک ها کمک بکنن. برابر این،
آیا با این شرایط شما توصیه میکنین که در یونان سرمایه گذاری کنیم؟
من در شرایط فعلی نه، در یونان سرمایه گذاری نمی کنم، یعنی منتظر میمونم که ببینم اوضاع در چه مرحله ای تحول پیدا میکنه و آیا یونان خواهد توانست عضو منطقه یورو باقی بمونه یا نه، اون موقع تصمیم گیری خواهم کرد.
خب شاید من و شما نتونیم سرمایه گذاری کنیم، ولی هستن کسانی که از فرصت دارن استفاده میکنن و املاک و مستغلات در یونان میخرن. و در آمریکا اولین گام طرح آقای اوباما برای سر و سامان دادن به تبادلات مالی و پولی در ایالات متحده با تصمیم سنای آمریکا متوقف شد. سنای آمریکا تصمیم بر این گرفت که حتی درباره این طرح دولت فعلا هیچ مذاکره‌ای صورت نگیره تا بعداً تصمیم گرفته بشه. از آقای کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، میپرسم طرحی که آقای اوباما، دولت آقای اوباما به مجلس آمریکا قراره بده و در وهله اول به مجلس سنا ارائه کرده که مجلس سنا بحثش هم حتی متوقف کرده، هدفش چی است و چه ویژگی هایی داره؟
بحران فعلی که به هر حال در حال تموم شدن یا تموم شده از بازار مسکن شروع شد، ولی واقعیت اینست که عظمت این بحران، ابعاد این بحران به این بزرگی بودن نتیجه مشکلاتی بود، کارهایی بودش که در بازار سرمایه در قسمت مالی انجام شد. یعنی واقعیت اینست که یک قسمتی از بازار سرمایه و بازار مالی جنبه کازینو پیدا کرده بود و شرط‌بندی هایی که به هیچ عنوان برای جلب و هدایت سرمایه لازم بود دیگه نداشت. این است که احتیاج شدیدی هست که مقررات بازار سرمایه و بازارهای مالی اصلاح بشه و به همین دلیل هست که آقای اوباما این پیشنهاد رو کرده. مردم آمریکا هم با این موافقن. علتش هم این است که همین موقعی که مردم عادی مشکلاتی رو احساس میکنن و بعضی به افراد برای پیدا کردن شغل مشکل دارن، همین موقع میشنون که بعضی از این افراد میلیارد دلار سود بردن در بازار سرمایه یا حقوقهای به صد میلیون دلاری گرفتن و همین گلدمن ساکس سود این سه ماه اولش رو که داد سود خیلی خیلی بالایی. کاری که سناتورهای جمهوری خواه کردن که از مقررات سنا استفاده کردن و بحث متوقف کردن برای این است که فشار بیارن و بعضی مقررات شاید ناخوشایند این قانون رو عوض کنن و این یه چیز موقتی است، یه حالت بده و بستون خواهد داشت و بالمال این اصلاحات بایستی انجام بشه.
یعنی در واقع این تصمیم سنا موقتی هست و سنا باید یه روز تصمیم بگیره که درباره این طرح بحث کنه، یا اینکه مهلت قانونی پیش بینی شده؟
نه، وقتی که سنا همچین کاری کرده دیگه بحثی پیش نخواهد اومد مگر اینکه دوباره این رو برگردونن به سنا. در اون مورد بایستی طوری باشه که به هر حال رضایت حداقل دو سه تا سناتور دیگر رو جلب بکنن که بتونن این کار انجام بدن. به نظر من این لازمه و انجام خواهد شد.
خب شما اشاره کردید در این صحبتاتون به سودهای کلان بانک گلدمن ساکس، در حالی که دولت آمریکا این بانک رو میخواد از نظر قانونی مورد پیگرد قرار بده، دلیلش چیه؟
سال 2007 یه آقای به اسم جان پالسون، این آقای جان پالسون با آقای هنری پالسون که وزیر خزانه داری بود قمخشی ندارن، ایشون از گلدمن ساکس خواستش که یک به حساب معامله رو انجام بده که ایشون عملا شرط بندی میکرد که بازار مسکن افت خواهد کرد و این وام هایی که به حساب زیر استاندارد بودن از بین خواهند رفت. اینجاست که عرض کردم که یک جنبه کازینو پیدا کرده بود بازار مسکن و گلدمن ساکس هم 15 میلیون دلار حق العمل گرفت و یک همچین معامله رو انجام داد که دو طرفش، یکی بانک آلمانی آی کی بی بود که در نتیجه ماجرا 150 میلیون دلار و دیگریش هم یک شرکت بیمه وام بود به اسم ACA که اونا 950 میلیون دلار ضرر کردن. اون چیزی که کمیسیون سهام و بازارهای سرمایه میگوید این است که گلدمن ساکس اطلاعات کافی در اختیار این خریداران نگذاشته بود یا حرفایی زده بود که درست نبوده و همین دلیل بایستی مورد مؤاخذه قرار بگیره. همینطور البته سنای آمریکا رئیس گلدمن ساکس رو احضار کرده و در مورد این موضوعی که موقعی که بحران مالی شروع شده بود بعضی از این افراد در ایمیل هایی که به هم میفرستادن خیلی اظهار خوشحالی میکردند و مشکلی برای مردم دیگر و موقعیتی برای سوداوری خودشون میدونستن، ولی باعث بگم که شکایت از گلدمن ساکس یک مقدار زیادی جنبه سیاسی داره و به خاطر این نیست که همون اصلاحی که عرض کردم در مورد بازار مالی انجام بشه، این رو بتونن فشار بیشتر بیارن که انجام بشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
تا چند ثانیه دیگر خبرها رو خواهید شنید از رادیو فردا. خدا نگهدار.